بسم الله الرحمن الرحيم. خب یکی از تقسیمات مقدمه واجب اینه که مقدمه تقسیم می شود به مقدمه متقدم، مقارن و متأخر. مقدمه یه مرتبه قبل از ذل مقدمه است، مثلا وضو برای نماز. یه مرتبه مقدمه مقارن با ذل مقدمه است، مثل استقبال برای نماز. و یه مرتبه هم مقدمه متأخره، مقدمه متأخر یعنی اول ذل مقدمه انجام میشه بعدن مقدمه میاد. حالا یه دو سه تا مثال متأخر رو بگویم تا بعد بگیم که حال بحث در چیه. مقدمه متأخر این چند تا مثال رو معمولا برش ذکر میکنن. مثال روشنش اینه که میگن زن مستحاضه امروز، مثلا ماه رمضان، امروز رو باید روزه بگیرد، وقتی که افطار شد افطارشو میکنه، بعد باید بره یه غسل بکنه. اگر بعد از افطار غسل نکرد، روزه امروزی که گرفته باطله. یعنی امروز روزش میشه ذل مقدمه، اول ذل مقدمه انجام میشه، بعد شب آینده اگر غسل کرد روزه امروز درسته، به الا باطله. اینو بهش خطوری نیست. گمانم آقای خویی رضوان الله علیه تو یکی از کتاباش میفرماید که من تا حالا نفهمیدم، آقای خویی میفرماده نفهمیدم که چرا یه چیزی رو میگه شرط و یه چیزی رو میگه سبب و یه چیزی رو میگه مقدمه، اینا همش یکیه، فرقی نمیکنه. بله، یه روز یه قصه رو گفتم و گفتم که این کتاب روضات الجنات میگه یکی سید مرتضی رو خواب دید و گفت که ما نفهمیدیم این مقدمه واجب اصلا چیه. سید مرتضی فرمود که صاحب معالم حرفای منو خوب فهمیده، و خود صاحب معالم که خوب فهمیده میدونید که تو بحث مقدمه واجب اصلا معلوم نیست چی میگه. دا صاحب معالم را هر کی میخواد بگه چی میگه، میگن تو بحث زد درباره مقدمه واجب چی گفته، چون از تو مقدمه واجب معلوم نمیشه که چی میخواد بگه. از تو بحث زد امر بشه، از اونجا میگن که معلوم میشه نظرش اینه. به هر حال خیلی روشن نیست دیگه. خب این یک مثال. مثال های دیگه هم این دو ستایی که حالا عرض میکنم در باب صرف و سلم، معاملات صرف، همین صرافی ها یا معاملات توی این مثلا طلا فروش ها، یا معاملات سلم یا سلف. به این معاملات غیر صرف، مثلا من این کتابو که به شما بفروشم، همین که بگویم بیع تو، شما بفرمایید قبیل تو، کتاب میشه مال شما، درسته دست منه ولی کتاب مال شماست. اما تو معامله صرف، این طلا فروش وقتی میگه که این طلا رو به شما فروختم، شما میفرمایید که قبول کردم، شما مالک طلا نشدید، مالک نشدید، برخلاف این کتابا. کتابا اگه فروختم شما مالک شدید، ولو هنوز دست منه. تو طلا وقتی طلا رو تحویل شما داد، شما مالک میشید. به عبارت دیگر عقد در باب صرف و سلم توی طلا فروشی ها یا تو معاملات سلم، عقد یک جزء قبض جزء دیگره، یا به عبارت دیگه بگویید قبض شرط متأخر عقد بیع است در باب صرف و سلم. اینم پس شد شرط متأخر. شرط های متأخر اینجوری خیلی زیاد میشه ذکر کرد. یه مثال خیلی ساده شرط متأخر اینه ها، بینه حالا تو باب صلات عرض میکنم، تو روایات داریم که هر کس مثلا نمازشو میخونه، اگر که تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز بخونه، ثواب نمازش چقدره؟ مثلا 1000 برابره. حالا اگر یک کسی الان اول تکبیرت الاحرام نمازشو گفت الله اکبر، این تکبیرت الاحرامو که میگه، الان اون فرشته ثواب چقدری میخواد بنویسه؟ الان که من هنوز آخر نماز نشده که ببینه من تسبیح حضرت زهرا میگویم یا نمیگم، چقدر ثواب باید بنویسه الان؟ این به نحوه شرط متأخره دیگه. الان باید اینجوری بنویسه دا، این تکبیرت الاحرام ثوابش 1000 برابر است به شرط اینکه بعدا اون رو بگوید. اگر که اون تسبیح را نگفت، این 1000 برابر رو خط میزنه. آره دیگه، بله همینجور، آره دیگه، خودی خونه دیگه، از همون اول بایی بنویسه. این که تو روایات هست که اون فرشته ای که خوبی ها رو مینویسه، رئیس اون فرشته ای که بدی ها رو مینویسه. و این که خوبیه، همین که یک کسی خوبی رو انجام بده، همون که شروع بکنه اونم مینویسه، اما اون که گناه میخواد بکنه، اون که روش شانه چپه، همین که میخواد بنویسه، این چون رئیسشه بهش میگه حق نداری بنویسی تا 7 ساعت. یعنی اون تو گناه رو نمینویسه اما تو ثواب چرا؟ به هر حال این الان یک مثالش. و از اینجور مثالا تو نماز خیلیه. بینه حالا یه مثال دیگه تو نماز بگم. توی نماز کسی که مثلا الان رکعت اول رو داره میخونه، این رکعت اول اصلا به شرطی نماز است که السلام علیکم آخر نماز درست بیاد. اصلا این تکبیرت الاحرام به شرطی تکبیرت الاحرامه که السلام علیکمش درست باشه، یعنی تا آخر درست بیاد. پس شرط صحت الله اکبر اول نماز السلام علیکم آخر نمازه، یعنی اون آخر نماز شرط متأخر است بر این عمل متقدم. یا مثلا این که علامه مجلسی تو بهار الانوار میفرماید که شرط صحت تمامی اعمال الموافات و علل ایمان اینه که آدم مسلمان بمیرد، یعنی لا اله الا الله بگه یا مسلمان بمیره. خب نمازی که حالا داریم میخونیم شرطش اینه که وقتی میخواییم بمیریم مسلمان باشیم. اینا همه میشه شرط متأخر. به هر حال شرط متأخر مثال خیلی زیاد داره، گرچه همش توی این کتاب‌های فقه و اصول همون مثال مستحاضه رو مثال زدن، بلا مثال خیلی زیاد داره. عقد همین دیگه وقتی گفتی دو تا جز داره، اون جز دوم متأخر از جز اوله، جز اول تأثیرش مشروط است به اینکه جز دوم بیاد. بله همین دیگه، همین جا زل مقدمه عقده. نه عقد خودی آقایون میگن یا عقد بی میگن. خب پس مثال خیلی زیاد هست. حالا بحث درباره اینه ها که آیا میشود مقدمه متأخر را تصور بکنیم یا اصلا قابل تصور نیست. آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایه فرموده که بحث اختصاص به شرط متأخر ندارد. شرط متقدم و متأخر هیچ فرقی نمی‌کنه. اگر شرط متأخر اشکال داره، شرط متقدم هم اشکال داره. مقدمه همیشه باید مقارن با ذل مقدمه باشه، نه متقدم درسته و نه متأخر. مثلا همون وضو هم همین اشکالو داره که قبل از نمازه. علتش اینه که حالا توضیح فرمایش آقای آخوند، مقدمه همین که حاج آقای پاینده اشاره می‌فرمود، مقدمه همون سبب یا جزء یا شرط. سبب و جزء و شرط و اینجور چیزها، اینها اجزاء علت تامه اند. علت هم باید معیت با معلول داشته باشه. علت نمیتونه مقدم بر معلول باشه و نمیتونه مؤخر از معلول باشه. علت و معلول معیت با هم باید داشته باشن. بنابراین اگر که یک مقدمی متقدم بود، متقدم بود یعنی اجزاء علت قبل از معلول باشه و این محاله. اگر یه مقدمه ایم بعد از ذل مقدمه بود، معنیش اینه که یعنی علت تامه بعد از معلول باشه، اینم محاله. خب این یه جزش با بقیه اجزایش، با بقیه اجزایش. بین علت و معلول فلسفی غیر فلسفی نداره که. ممکن است که یک چیزی واقعا علت نباشد، اما وقتی که شارع فرمود این علت، دیگه تمام احکام علت و معلول پیدا میکنه. یا ممکنه عقل ما نفهمه که یه چیزی علت هست یا نیست. اگه شارع گفت علته، دیگه وقتی گفت علته که دیگه نمیشه احکام علت و معلول نداشته باشه. این مثالو پارسال من عرض میکردم و میگفتم که دو تا بچه میخوان با هم بازی کنند. یه بچه میگه من شاه میشم، اون یکی هم بشه وزیر. حالا که اینا میخوان اینجوری بازی کنن، میشه این بازی اینجوری باشه که این بشه شاه، اون بشه وزیر، اما همیشه وزیر دستور میده و شاه حرف گوش کنه. میشه؟ خب اگه همیشه اون دستور میده که اون میشه شاه. اصل این که این شاه یا اون وزیره، این اعتباره. اما بعد از این که این اعتبارو کردیم، دیگه از اینجا بعد دیگه تمام احکام علت و معلول و احکام تکوین بار میشه. احکام تکوین اینه که شاه دستور بده وزیر گوش بده، نه اینکه وزیر دستور بده شاه گوش بده. نه این درسته که شارع نگفته این مقدمه، شارع نگفته سم منفک، هیچ کدامو نگفت. شارع فقط فرموده که وضو واجبه. از وضو واجب است ما کشف میکنیم یا انتزاع میکنیم جزئیت را، و از جزئیت انتزاع میکنیم مقدمیت را و منفک بودن و نبودن را. یعنی این همه دیگه اعتبارات ماست. بلا شارع که نه مقدمه میگه، نه شارع جز میگه. شارع که نمیگه سوره جز نمازه، فقط شارع میگه سوره بخون. از این بخون من میفهمم که جزه. یا شارع نمیگه که وضو شرط نمازه، فقط میگه که برای نماز وضو بگیرید. یعنی اینا همه اعتبارات یا انتزاعات عقلی. چرا؟ نه 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 اشکال. ایشون میفرماید که وقتی بگیم که نمیشود علت قبل از معلول باشه، وقت تو بحث مثلا خدای متعال که یه موقع خدا بود و جهان نبود، وقت چجور میشه علت باشه و معلول نباشه؟ اینا جواب داره. اینا مثلا تو کتابای فلسفی اینا رو جواب میدن، میگن که مثلا چرا خدای متعال جهان رو تو این زمان خاص آفرید؟ چرا زودتر نیافرید، دیرتر نیافرید؟ میشد زودتر مثلا جهان رو بیافرید و نیافرید یا نه؟ اینا جواب داره، ولی حالا دیگه بحثش فلسفی میشه، وارد نشم بهتره. خب بلدی درسته. خب خدا علت تامه است. خب خدا علت تامه است. خب نه، تو خودمون هم همین علت تامه رو داریم میگیم، علت ناقصه نمیگیم. این سبب بینه، این سبب و جز و شرط که میگم سبب به ما خوب است، سبب علت ناقص است، ولی سبب به اضافه شرط به اضافه عدم المانع میشه علت تامه. پس بین فرماش آقای آخوند این شد که اشکال اختصاص به شرط متأخر ندارد، تو شرط متقدم هم اشکال هست. این فرماش آقای آخوند. تا حالا بعد جواب بدیم. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو این کتاب مصباح الاصول جلد اول صفحه 411 اینجا آیت الله خویی فرموده که اشکال تو شرط متقدم حین و دفع. جوابش خیلی آسونه. اشکال مال شرط متأخره. داره طعنه میزنه به آقای آخوندا. میگوید به اعتبار ان تقارن العلت مع المعلول من حیث الزمان به این کان مسلمن الا انه به معنا تقارن الجزء الاخير من العلت التامه مع المعلول و اتصاله به لا تقارن جميع اجزائها مع المعلول لان تقدم بعض اجزاء العلت على المعلول ممكن بل باق كثيرا في الامور التكوينيه فضلا عن التشريعي. آیت الله خویی میفرماد که تو مقدمه متقدم مشکلی نیست، به خاطر اینکه خیلی زیاده، خیلی زیاد است که انسان علت را ایجاد میکنه یا اجزای علت را پدید میاره در حالی که هنوز معلول به وجود نیامده. نفت میریزیم تو چراغ در حالی که هنوز چراغ روشن نشده. آجر و آهن میاریم پای ساختمون در حالی که هنوز ساختمونی ساخته نشده. امثال اینا. این فرمایش آقای خویی، یعنی آقای خویی میفرماد همون اشکال مال شرط متأخر نه متقدم. جواب فرمایش آقای خویی، جوابش اینه که کسی حالا میرسم زیاد شدن، کثیر شدن اشکال حل اشکال نیست. اینا فقط تکثیر اشکاله، نه جواب اشکال. یعنی آقای خویی داره میفرماید خیلی این چیزا رو داریم. خب خیلی چیزا داریم، اینا همشون اشکاله، نه اینکه اینا جواب اشکاله. یه اشکال اینه که خب بله، اگر که این آجر و آهن اجزاء علت ساختمانند، چطور اجزاء قبل از معلول اومدند؟ یعنی این اشکاله، نه اینکه این جواب اشکال باشه. خب بله، اون جزء اخیر یک جزء، این جزء متقدم جزء هست یا نیست؟ بله، یعنی اونها جزء علت هستند یا نیستند؟ اگر که جزء علته، چجور میشه علت قبل از معلول باشه؟ آیا آقای خویی میخواد بفرمود آخرین جزء فقط علت هست که مقارنه با معلوله، یا اینام اجزای علت هست؟ اجزای علت یک جزش هم قبل از معلول باشه محاله. نه میگم جزء اخیر علت فقط یا بقیه مون جزء علت هست. نه 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 ببینید اجزاء علت علتند، فقط اثر و معلول بعد از جزء اخیر میاد، اما نه اینکه جزء اخیر فقط علته، اون قبلی هم علتن. وقتی قبلی ها علتن اشکال اینه که چجور علت متقدم بر معلول شده. خود چه فرقی میکنه؟ چه فرق میکنه؟ چرا؟ نه وقتی کامل بشندم که اینا معدوم شده، وقتی که جزء اخیر میخواد بیاد جزء متقدم که وجود نداره که. پس اشکال همونجور که آقای آخوند فرمود، اشکال هم تو جزء متقدمه هم تو جزء متأخر، هر دو اشکال داره. باید یک کاری بکنیم که علت معیت با معلول داشته باشه، نه تقدمش درسته نه تأخر. فرد و انشالله نظر امام خمینی رو میگم که امام خمینی یک راه حلی ذکر کرده، انشالله اونو میگم. سلام علیکم.